همکارای شما در ولایت سمنگان به خصوص میدان بسکشید خیر مقدم عرض
قربان شما به خیر و سلامت باشین. خب رئیس صاحب شما میشه که در رابطه با می تاریخچه بسکشی یکم که بر ما بگوین با دوستای ما که یک ذره بیشتر آشنا شوند.
بسکشی یکی از ورزش‌ها و عنانات بسیار سابقه و یک فرهنگای دیرینه در ولایت سمنگان به خصوص در شمال افغانستان به خصوص در ولایت سمنگان میباشه که ولایت سمنگان از قدیم دیگه از قدیم بسیار چاپاندازای خوب اسبای خوب پهلوانای خوب دیگه داشته و همیشه خوب درخشیده عالی درخشیده و همیشه دستاورد داشته در عرصه ورزش بسکشی.
بسیار خوب. اسب خوب است چی بشناسیم همین اسب چاپانداز خوبه؟ حالا در جای میری اسب است ولی همین اسب خوبتر کدامش است؟
همین اسبای بسکشی باسی جان اکثرا با چهره و با قواره شناخته نمیشه. اسب باید سوارکار داشته باشه، وقتی که در بسکشی داخل کردی اسب خوب از خود مهارت‌های خاص می داشته باشه. مثلا سر بوز میره، وقتی که بوز گرفتی خوب گریز داره، در جلو خوب میگرده، در توده خوب میگرده. ای از خاصیت‌های اسب بسکشی خوب است. در چهره و قواره اسب شناخته نمیشه.
خیام مطلب درست است که میگه چاغ بظاهر قضاوت نکنی.
دقیقاً بله، بظاهر اسبم آدم باید بازی نخوره.
بازی نخوره. ولی دوستا بسکشی جزء از ورزش‌ها و عنانات کشور است که واقعا در بین همه مردم زبان زده عام و خاص است. نسبتاً باز کار دشوار هم است. همه کسایی که چاپانداز هستند و همه خود نگاه کردن از این اسپا کار سخت است. شما چه قسم میکنین نگاهی اسپا را؟
اسپا خو اکثرا توسط کسایی که اسپا نگاه میکنن ما به اصطلاح بسکشی نام او را سهیس میمونیم. سهیس نام داره. سهیس ها اکثرا اسپا را تربیه و نگهداری میکنن. این حال ماه عمل است. از ماه عمل تا ماه سور دو ماه برای اسپا به حساب علف میتن. یک قسم علف های وطنی است به نام شفتل یا رشقه از علف میتن. بعد از او باز کم کم در جو میگیرن و باز به حساب روغن میتن و تخم میتن در زمستان. باز اسب آماده میسازن تا موسم بسکشی رفت. وقتی که اسب آماده شد باز کم کم سوار میشن و تربیه میکنن تا ای که اسب آماده بسکشی شود و در بسکشی تخم تاز بکنن.
بخیر باشین نوجزاده صاحب، تشکر میکنم از شما هم و از وفای صاحب هم که از ای که تا فعلا جای بسیار خوب در ولایت سمنگان ما را همراهی کرد و با هم رفتیم و داشتای خوب هم کوشش کردیم که تقدیم شما دوستا بکنیم.
دیدن یاران کابل جان مزه داره، میله یاران با پغمان مزه داره. دیدن یاران کابل جان مزه داره، سرخان با پغمان مزه داره. دلم می تپا به انگور شمالی، دلم می تپا به انگور شمالی. توت فراوان با پروان مزه داره، توت فراوان با پروان مزه داره.
رستم سمنگان مزه داره. دوستان عزیز، تشکر که همراه ما بودین در سفر چکر امروز. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما دوستان عزیز شنونده. کنکاش آماده ای پخش است که تقدیمتان میکنیم.
کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. خبرگزاری رسمی روسیه تاس پیشتر به نقل از یک منبع طالبان گزارش داد که هیئتی از طالبان در 16th نشست مجمع اقتصادی بین المللی روسیه و جهان اسلام در کازان این کشور شرکت می کند. گفته شده که ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در رأس این هیئت قرار خواهد داشت و نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، و برخی مقام‌های چندین وزارتخانه دیگر از جمله وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و وزارت انرژی هم در ترکیب این هیئت به کازان خواهند رفت. هیئت طالبان در این سفر برای یافتن فرصت‌های جدید در جهت همکاری بین روسیه و افغانستان تلاش خواهد کرد. نشست مجمع اقتصادی بین المللی روسیه و جهان اسلام به زودی، یعنی از 13 تا 18 ماه می یا 23 تا 28 ماه ثور در کازان جمهوری تاتارستان روسیه برگزار می شود و تمرکز اصلی آن بر دیجیتالی شدن و فرصت‌های همکاری خواهد بود. روسیه از مدتی قبل تعاملات نزدیکتری را با طالبان آغاز کرده است. چندی پیش هم نام طالبان را از لیست گروه‌های تروریستی در آن کشور تعلیق کرد. پیشتر هم هیئتی از تاجران و سرمایه‌گذاران روسیه به کابل آمده و در دیدار با برخی مقامات طالبان برای سرمایه گذاری در استخراج طلا و زمرد افغانستان ابراز علاقمندی کردند. در برنامه این هفته کنکاش به اهداف روسیه از نزدیکی روابط با طالبان و تأثیرات آن میپردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده میکنیم. در حالی که برخی مقامات حکومت طالبان از شرکت هیئت طالبان در نشست روسیه و جهان اسلام در کازان روسیه خبر داده اند، بعضی از کارشناسان افغانستانی شرکت مقامات طالبان در چنین نشست‌هایی را به سود افغانستان می‌دانند. عبدالظهور مدبر:
اشتراک حیات اقتصادی افغانستان در نشست کازان روسیه هم میتونه یک گام ارزشمند و فاز اولیه به خاطر داشتن رابط درست اقتصادی تمام شده باشه.
برخی از کارشناسان افغانستانی هم معتقدند با توجه به رقابت‌های روسیه و غرب، مسکو به دنبال آن است که در منطقه متحدین بیشتری داشته باشد و نزدیکی روابطش با طالبان هم در همین راستاست. محمد آصف مبلغ:
روسیه با توجه به این که در یک تنازع و در یک جنگ با بلوک غرب قرار داره، کشورهایی را که در پیرامون روسیه هست، متحدان بیشتر را علاقمند هست که روسها در منطقه داشته باشه. افغانستان خب به دلیل همجواری با کشورهای آسیای مرکزی که حیات خلوت روسها حساب میشه، بسیار برای روسیه مهم هست، هم تاثیرگذار هست بر امنیت روسیه و کشورهای آسیای میانه. هر نوع آشفتگی و یا اختلال نظم در افغانستان میتونه نتیجه بسیار بسیار مستقیمی را روی امنیت کشورهای آسیای میانه و روی روسیه بگذاره.
از سید قاسم مظفری کارشناس سیاسی افغانستانی پرسیدیم دلیل تلاش روسها برای نزدیکتر شدن به حکومت طالبان هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی چیست؟
روسا از سالیان متمادی در سیاست های افغانستان در مجموع و در سرنوشت ملت افغانستان نقش داشته، دخیل بودند، دست درازی کردند، دوران شکست خوردند که حالا هم بعد از پیروزی امارت اسلامی اونا به صورت مستقیم با امارت اسلامی همکار بودند و همکار هستند و کوشش میکنند که این همکاری را به اصطلاح بیشتر گسترش بده و اون خلای نبود یا دشمنی یا موضع‌گیری های منفی غربی های آمریکا را بتونه پر بکنه و برای خودش در افغانستان دوباره بتونه یک جایگاهی و پایگاهی درست بکنه و در کنارش کشورهای همسایه که بیشتر از موجودیت امارت اسلامی که یک گروه زعمی اونا گروه افراطی است و قبلا سابقه به اصطلاح ترور و کشتار و اینا داشتن و همچنین گروه های تروریستی دیگه یا افراطی دیگه در کنار اینا با اینا همکار بودن و ممکن همکار باشن، اینا میخواین که هم این خطرات را دفع کرده باشه و هم به اصطلاح عمو نفوذ آمریکا را از اینا دفع کرده باشه و گرفته باشه، از خود خلا را پر کرده باشه. بنابراین تلاش داره، تلاش بسیار پیگیر تا در منافع سیاسی افغانستان و اقتصادی افغانستان اینا دخیل باشن و جایگاه خود را پیدا بکنن و بحث معادن فرشاری که ما داریم در او راستا دست پیدا بکنه، به تجارت افغانستان دست پیدا بکنه، به معادن افغانستان دست پیدا بکنه، به سیاست مدارای افغانستان نفوذ پیدا بکنه و دست پیدا بکنه. و اساس اینمی موضوعات هست که اینا تلاش های پیگیر داشتن و دارن و حالا هم چون آمریکایی ها سر به اصطلاح خشونت ها و یا موضع گیری هایی را با امارت پیش گرفته، اونا بناهن محسوس پالیشی هایی که دارن، اونا میخواین بیشتر از پیش با اینا نزدیک باشه و یکی از راه های نزدیکی که اینا را میخواین بیشتر به اصطلاح با امارت نزدیک بکنه همین که اینا را چون دنیا اینا را به عنوان گروه های تروریستی میشناسن، اینا باید اینا را از لیست گروه های تروریستی بکشه که بیشترین به اصطلاح همو زمینه ساز است برای ازی که امارت روابطشون با بیشتر از پیش تنگتر شوه و حسنتر شوه.
از محمد داود افشار دیگر کارشناس سیاسی افغانستانی هم پرسیدیم نزدیکتر شدن روابط روسیه با طالبان با توجه به اینکه آنان هنوز توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشدند تا چه حد به نفع طالبان است و روسیه از این نزدیکی روابط چه اهدافی را دنبال میکند؟
طالبان بعد از به قدرت رسیدن در 3-4 سال قبل تا کنون موفق نشده تا رسمیت پیدا بکنه در مجامع بین المللی و در بین کشورها و تا حالا یک کشور هم به صورت رسمی طالبان را به رسمیت نشناخته و این به عنوان یک معضل مهم فراروی عرصه حکمرانی و حکومتداری برای طالبان محسوب میشه. منتها با این حال بعضی از کشورها خصوصا کشورهای منطقه یک سری تعاملات غیر رسمی را با طالبان شروع کردن، سفرهای طالبان را به نوعی پذیرفتن. منتها در این بین ارتباط روسیه با طالبان خاص‌تر از بقیه هست، تقریبا اولین کشوری هست که مقامات طالبان یا طالبان را از لیست گروه‌های تروریستی حذف کرده و زمینه را برای از این که بتانه طالبان را در آینده به رسمیت بشناسه فراهم ساخته. از این جهت طالبان با وجود فراز و فرودهایی که در روابط با روسیه داشتن، فکر می‌کنم که در بهترین موقعیت روابط دیپلماتیک نسبت به سایر کشورها در قبال روسیه مواجه هستند. خب تعاملات روسیه و صحبتهایی که مقامات روسیه انجام میدن بیشتر تحت تأثیر اتفاقات جهانی است که در بحث اون رقابت‌هایی تعریف میشه که با آمریکایی‌ها دارن و روسیه در بحث اوکراین تنش‌های جدی با آمریکا داره. روسیه در منافع ژئوپلیتیک رقابت‌های دیرینه با آمریکا داره. از این جهت افغانستان به عنوان یک منطقه بسیار حساس و مهم همیشه مد نظر قدرت‌های شرقی و غربی بوده. روسیه میخواد که از قبل نزدیکی با طالبان به نوعی او رو هرچه بیشتر از آمریکایی‌ها و غربی‌ها دور بسازه و او رو به عنوان یک منطقه نفوذ برای خودش تبدیل بسازه، یعنی حکومت افغانستان رو ترغیب کنه که به جای اعتماد به غربی‌ها بیشتر به کشورهای منطقه خصوصا به روسیه اعتماد کنند. ای که آیا روسیه موفق میشه که یا به سوی ای که او رو به رسمیت بشناسه حکومت طالبان را هنوز زوده برای از این، به خاطر که روسیه قطعا تا زمانی که نتونه یک تعداد کشورهای دیگر برای به رسمیت شناخته شدن با خودش همسو و هم نظر بسازه بعید میدونم به تنهایی اقدام به رسمیت شناخته شدن طالبان کنه.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه دلایل و تأثیرات نزدیکی روابط روسیه با طالبان است. حکومت طالبان تا چه حد میتواند توازن را در روابط با شرق و غرب حفظ کند و یا از این فضای رقابتی بین روسیه و غرب یا آمریکا به نفع خود استفاده کند؟ نظر آقای مظفری را در این خصوص بشنوید.
یکی از پالیسی های اعظمی امارت اسلامی تا به حال که به اصطلاح به یک شکل سبب عظیم نشده که روسا با اینا موضوع گیری شدید علیه اینا داشته باشه یا غربی ها یا کشورهای همسایه دیگی، همی بوده که اینا همون تقریبا سیاست تعادل را حفظ کردن و گفتن که امریکایی که ما باشان دشمنی داشتیم و شکست دادیم اینا را، همونا را هم ما حاضریم با اونا وارد معاملات سیاسی و گفتگو و مذاکره شویم، یعنی با همونا ما سر خصومت و دشمنی را نمیخوایم داشته باشیم. بنابراین با روسا حاصل کرد، با کشورهای دیگه حاصل کرد که تا به حالا ما که فکر میکنم امینا موفق بوده هیچ یک از کشورهای همسایه و همجوار ما شماره و به استثنای پاکستان که کمی که در اواخر ستنش ها به وجود آمده، دیگه هیچ یک از کشورهای همسایه و غیر همسایه را اینا از خودشان به اصطلاح آزرده نساخته و اینا را در یک حالت تعادل حفظ کرده و حتی روابط رسمی که نی، ولی عملا با خیلی از کشورها من جمله کشورهای همسایه تانستن که اینا تامین رابطه بکنن و به همین بساط اینمی پالیسی که بعضی از کشورها مثل غرب مثلا امتیاز خاص را بهشون قائل نشده، روابط ارتباطات خاص را برقرار نکرده، بنابراین هم روسا مایلن با اینا به شکل حالتی تعادلی که اینا دارن میان رویی که دارن میخواین وارد تعامل استفاده معادلات سیاسی اقتصادی شد و هم چینایی ها تمایل پیدا کردن و هم ایران، ما شما میبینیم هم چین هم ایران هم روس اینا وارد تعاملات گسترده با اینا در عرصه های مختلف سیاسی اقتصادی و اجتماعی شدن. بنابراین اینا راه شمی بوده که اگر اینا بتونن به همین پالیسی ها ادامه بده و موضوع گیری های تند افراطی و با اونا نداشته باشه و گاهن بعضی از خواسته های اونا را به شرط بگذاره، همی میتونه که روابط اینا را با دنیای با کشورهای همسایه و با سایر کشورها یک مقداری اگر به صورت رسمی نمیشه غیر رسمی وارد تعامل و معاملات و اینا میتونن شون که کما این که فعلا هم به همین شکل کجدار و مریض با خیلی از کشورها وارد تعامل شدن و تعامل دارن.
در صورتی که روسیه تعاملات و روابط خود را با طالبان بیشتر کند یا احیانا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد، چه تأثیری بر روابط دیگر کشورها با طالبان و هموار شدن مسیر به رسمیت شناسی آنان خواهد داشت؟ بشنوید که آقای افشار در این زمینه چه نظری دارد؟
در این شکی نیست که اگر روسیه طالبان رو به رسمیت بشناسه یک فتح بابی میشه برای حکومت طالبان که میتونه راحت‌تر با کشورهای دیگه هم وارد تعامل بشه و اونا رو ترغیب بسازه که این حکومت به رسمیت بشناسه. منتهای مراتب منافع ملی کشورها مختلف با هم فرق میکنه و به این معنا هم نیست که در صورتی که روسیه حکومت طالبان رو بشناسن سایر کشورها هم به رسمیت شناختش عجله کنن. فکر میکنم که تا زمانی که طالبان یک سری زیرساخت های مهم را که از داخل نشأت میگیره، مثل توسعه آزادی های مدنی، به رسمیت شناخته شدن اقلیت ها، بحث حکومت فراگیر، تا اینا این زمینه ها را مساعد نسازه، هم برای روسیه سخت هست که این حکومت طالبان را به همین شکل و شمایل به رسمیت بشناسه و هم برای سایر کشورها.
برخی مقام‌های روسیه از طالبان به خاطر مبارزه با داعش قدردانی کردند. روسیه و کشورهای آسیای میانه همواره از حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی مانند داعش و داعش خراسان و نفوذ آنها به این کشورها ابراز نگرانی می‌کنند. تعامل نزدیکتر روسیه با طالبان تا چه حد در کاهش این تهدیدها مؤثر است؟ دیدگاه آقای مظفری را در این مورد بشنوید.
عبارت اسلامی هم از ابتدای کار و موفقیتشان در افغانستان و نفوذشان و سلطهشان در افغانستان بارها اعلان کرده که مخصوصا بعد از اینکه داعش خراسان عرض اندام کرد در عرصه تخریب و کشتار مردم و بیگناه افغانستان، اینا گفتن با اونا به شدت وارد مبارزه شدن و خیلی وقتا ادعا کردن که گفتن ما داعش خراسان از بین بردیم و نیست در افغانستان، وجود نداره و نابود کردیم، پایگاهشان تضعیف اگر بوده تضعیف شده از بین رفته. امارت اسلامی به این موضوع خودش به شدت از نظر در سطح عمل کردم همین به شکل فکر میکنم و در مطبوعات و رسانه ها به شدت علیه اینا مبارزه دارد و این مبارزه هم میتونه که به اصطلاح برای اینا یک دستاورد بزرگی باشه اگر اینا بتونه داعش خراسان را از افغانستان ریشه‌کن بکنه، که در واقع در حقیقت حالا نتونسته و عملیات های خطرناکی را گاهن مخصوصا در رابطه با مردم های که اقلیت هایی که در افغانستان وجود داره و عنانات مذهبی خاص داره، مثلا شیعه ها و هزاره ها و به اصطلاح هندوها و بعضی اقلیت های قومی دیگه، اینا عملیات های خطرناکی را علیه مردم در مساجد و تکایشان انجام دادن و نتونستن اینا هنوز او را رشکن بکنن، که اگر بتونن موفق شوند یک دستاورد بزرگی برای امارت اسلامی میباشه و دنیا میتونه با اینا بیشتر وارد تعامل شود و از این ناحیه به اصطلاح یک امتیازی برای اینا بده که اینا همون خطری که کشورهای مخصوصا همسایه ما شما تاجیکستان و ایران و پاکستان و کشورهای دیگر را تهدید میکنه، از این ناحیه برای اینا یک دستاورد محسوب میشه و سبب میشه که روابط اینا با خیلی از کشورها به شکل اطمینانیش گسترش پیدا بکنه و اگر نه این داعش در افغانستان روش بکنه هم اعتبار خود اینا رو در بین ملت تضعیف میکنه و مردم ما به مبارزات اینا و به مبارزین با داعش خراسان بی‌باور میشه و هم جامعه جهانی که شاید باز برداشت اینه بکنه که خیلی از رسانه ها تبلیغات میکنن که در شاید هم که این داعش خراسان نباشه، خود اینا عملیات های انجام بده یا پشتر اینا امارت اسلامی باشه، این شک و تردید ها و شبهه ها را ممکن است باز به وجود بیاره.
با وجود اینکه روسیه و آمریکا رقابت دیرینه دارند، برخی مقامات روس به همکاری با آمریکا در موضوع افغانستان ابراز تمایل کردند، چنان که اخیراً نماینده روسیه در امور افغانستان گفته مسکو آماده همکاری با واشنگتن در مورد راه حل‌های سیاسی و کمک‌های بشردوستانه به افغانستان است. این موضوع نشان دهنده چه چیزی است؟ بشنوید که آقای افشار چه دیدگاهی در این زمینه دارد.
خب متاسفانه کشورهای غربی و شرقی مثل روسیه و آمریکا همیشه در طول چند دهه گذشته تصور میکنن که میتونن به اثر یک سری کشورهای دیگه از جمله افغانستان با هم دیگه معامله بکنن. ظاهرا که روسیه هنوز هم از ذهنش از این نگاه معامله گرایانه خالی نشده و همچنان در این توهم به سر میبره که یک بار دیگه میتونن در بحث معامله‌ای که با اوکراین در با آمریکا یا دارن میتونن افغانستان هم و چه معامله قرار بدن. من فکر میکنم که شاید دیگه مردم افغانستان اجازه را ندن بعد از تجربه های سنگینی که در طول 4-5 دهه گذشته داشتن. لازم هست که کشورهای بزرگ دنیا از جمله روسیه، آمریکا اینا به احترام بگذارن به رأی ملت ها و به جای از اینکه در غیاب ملت ها سرنوشت این ملت ها از جمله افغانستان تصمیم بگیرن، اختیار را بگذارن برای مردم افغانستان تا بتونن نسبت به استقلال و حاکمیت خودشون تصمیم بگیرن.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری است. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی @radiodarimashhad فعال است. در بستر واتساپ هم شما می توانید با شماره 2093-794-7171-44 برای ما پیام ارسال کنید. از طریق این شماره از افغانستان پیامک هم می توانید ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند متعال می سپاریم.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. شام آرامی را براتان آرزومند هستیم و دعوت میکنیم که گوهر ماندگار را بشنوید.
بانوی دانشمند،
مادری هنرمند،
مشاور مردم دوست،
گوهر ماندگار.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. یاران همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. توفیق داریم تا با یک دیگر از برنامه‌های گوهر ماندگار در خدمت شما عزیزان باشیم. انشاءالله که شما عزیزان هم تا پایان با ما برنامه خودتان همراه خواهید بود. در سده‌ای که جهان اسلام در تلاطم سیاسی و فرهنگی بود، در دل خراسان بزرگ زنی برخاست که نامش با شکوه، هنر و دانایی گره خورد. بانویی که نه تنها همسر سلطان بود، بلکه خود میراث‌ساز تمدنی شد که تا امروز رد پایش بر سنگ، کاشی، خط و فرهنگ منطقه باقی مانده است. گوهرشاد بیگم، همسر شاهرخ تیموری، تنها یک ملکه نبود. او مشاور، حامی، طراح، معمار و زنی فرهنگ ساز بود. دوران حکومت تیموریان از نظر هنری و فرهنگی یکی از پربارترین دوره‌های تاریخ ایران و آسیای مرکزی به شمار می‌رود. معماری این عصر با تلفیق سنت‌های ایرانی، اسلامی و مغولی به نقطه اوج تازه‌ای دست یافت و به عنوان الگویی برای دوره‌های بعدی در ایران، هند و حتی عثمانی تبدیل شد. پس از حملات مغول و نابودی بسیاری از مراکز فرهنگی ایران، دوره تیموریان به نوع رنسانس فرهنگی محسوب می شود. تیمور اگرچه از تبار ترک مغول بود، اما خود را وارث فرهنگ ایرانی اسلامی می دانست و برای احیای شکوه گذشته ایران سرمایه گذاری کلانی در هنر، معماری و علوم انسانی کرد. او با خانوادهش و فرزندانش همچون شاهرخ و اولوبگ نقش مهمی در توسعه فرهنگی ایفا کردند. معماری تیموری با اتکا به میراث معماری ایرانی و ادغام با عناصر مغولی و اسلامی نه تنها دوران شکوفایی تازه‌ای را رقم زد، بلکه به الگویی برای قرون بعد تبدیل شد. این معماری نماد تلفیق قدرت، ایمان و زیبایی شناسی است. آثاری که تا به امروز پا بر جا ماندند یادگاری از تمدنی درخشانند که هنر را در خدمت معنا و شکوه قرار داد. زمانی که از شکوفایی تمدن در هرات صحبت به میان می آید، نام گوهرشاد بیگم در آن می درخشد. همچنین نقش او در گسترش فرهنگی نقشی نمایان و آشکار است. او در واقع به عنوان مشاور و وزیر شاهرخ در کنار شوهرش نقش سازنده و ارزنده ای داشت. این زن نیکوکار، ثروتمند، ادب دوست، هنرپرور، با وقار، خردمند، با احتیاط و با سیاست برای توسعه تمدن و فرهنگ هرات بسیار تلاش کرد. او مشوق خوبی برای شوهرش در جهت جهانداری و پیشرفت قلمرو تحت حاکمیتش بود. البته این تلاش در راستای حمله بر سرزمین‌های جدید و جدال‌های بی‌مورد نبود. گوهرشاد بیگم همواره عاشق ادبیات، شعر و شاعری بود. او برای شاعران احترام زیادی قائل بود و به آنها توجه بسیاری می‌کرد. همینطور معماران، هنرمندان، اهل فن، نقاشان، نویسندگان و همه آنان که در راه ترقی هرات می‌توانستند کاری انجام بدهند، مورد حمایت این بانو قرار می‌گرفتند. او برای همیشه به زبان فارسی حرف می‌زد و این زبان را در دربار سلطنتی به زبان رسمی تبدیل کرده بود. تحت حمایت او علاوه بر زبان فارسی، فرهنگ خراسانی نیز با عنصر اصلی در دربار تیموریان راه پیدا کرده بود. او و همسرش سلطان شاهرخ تیموری نوعی رنسانس فرهنگی از طریق حمایت بیدریق خود از هنر و جذب هنرمندان، معماران، فیلسوفان و شاعران به دربار خود به وجود آوردند. عبدالرحمن جامی یکی از مشهورترین هنرمندان بود که تحت حمایت ایشان قرار گرفت. همانطور که در برنامه‌های قبل اشاره کردیم، به تاریخ و ادبیات علاقه‌مند بود و مهری هروی، شاعر نامدار قرن نهم، مصاحب و ندیمه او بود. گوهرشاد سخت علاقمند به توسعه فرهنگ هرات بود و رسیدن به این آرمان را در دانش پروری و علم آموزی می دانست و این مدارس زیادی را ساخت و در پویایی آن از هیچ سعی فروگذار نکرد. گوهرشاد بیگم مردم را به این کانون ها دعوت می کرد و در زمان او از اهل علم استقبال فراوان می شد. با علم آموزان خوب رفتار می کرد و برای علم آنان اهمیت قائل بود. حمایت از مدرسان و معلمان از اولویت کارهای دوره شاهرخ و گوهرشاد بود. به همین جهت علم در این عصر از جایگاه والایی برخوردار بود. این احترام به علم و دانش از جانب این ملکه و شوهرش توانست در عرض کمتر از نیم قرن باعث رشد تمدن در هرات شود. همراهان ارجمند گرامی، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گوهر ماندگار رسیدیم. سپاسگزاریم که با برنامه خودتان همراه بودید. parstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان میتوانند در زمان نشر برنامه‌ها برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنند. ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه‌های متنوع و نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. 0794-71-71-44 در افغانستان شماره است که متصل به واتساپ هست و شما از طریق این شماره در واتساپ میتونید نقدها، نظرها و همچنین صدای گرمتان با همکاران ما در میان بگذارید. تا فرصت دیگر و تقدیم گوهر ماندگار دیگر، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی را بیش از این منتظر نمی‌مانیم و این برنامه را تقدیمتان می‌کنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان راز یک شکست، نویسنده سید محمد علوی.
او دونده مستعد بود که ای استعداد خودش را به مسابقات مختلف نشان داده بود. در مسابقات دوش که در مکتب برگزار می شد او بی‌رقیب بود. حال او به مسابقات دوش بین مکاتب نفر اول شده بود و مدال طلا را به گردن آویخته بود.
برایان عزیز، از این که مدال طلا رو به گردن آویختی چه احساس داری؟
من بسیار خوشحال هستم و این مدال تقدیم میکنم به پدر جان و مادر جانم.
آیا دوست داری که این ورزش به طور حرفه‌ای دنبال کنی؟
پدرم میگه که من باید اول درس خود خوب بخونم، بعد از او به ورزش فکر کنم. فکر میکنم که حق با پدر جانم باشه.
یعنی قصد نداری که این ورزش ادامه بدی؟
خب راستش من از هر فرصتی بر تمرین استفاده میکنم، ولی قسمی که گفتم اول درس خود باید خوب بخونم.
موفق باشی برایان عزیز. آقای پیتر، از شما هم تشکر.
خواهش میکنم برایان بچه، بریم که مادر جانت ماتلت هست.
بریم پدر جان.
خدای من چقدر مقبول و خوش رنگ است عزیزم، تبریک میگم برات برایان.
تشکر مادر جان، اگر تشویقای شما و پدر جانم نمی بود که من موفق نمیشدم.
میبینی هلن، بچه ما چقدر به گب زدن حرفه‌ای شده.
نام خودش
مثل قهرمان ها گب میزنه.
بله دیگه، حقم داره دیگه، بچه ام قهرمان است. شاهدش هم این مدال خوشرنگ تلاس که در گردن بچه مسیلای مادر صدقیت شده.
به نظر ما باید کم کم به فکر یک جای مخصوص برای مدالای بچه ما باشیم. دیگه به دیوار اتاق جایی نمانده.
بچی فکری کردی، آفرین به تو. میگم اتی یک جایی بزنیم مدالاره یا یک جایی قرار بتیم که هر کس از این دروازه وارد میشه اول چشمش در مدالای بچه ام بفته.
البته هلین، ای شاید یک کمکی خودخواهانه باشه.
ای بابا،
شاید بعضی‌ها خوش نداشته باشن که مدالای بچه ما رو ببینن. بهتر است که یک جایی باشه که خیلی پیش چشمم نباشه. اگر کسی علاقه داشت باز ما مدالاها رو برش نشان میتیم، از الماری میکشیم یا از اون جایی که هست میکشیم.
اتفاقا من امره پیجان موافق هستم.
آفرین بچه،
پدر و بچه دست به یکی کردین دیگه، ما چی بکنیم ماله؟
سلام مایک بچیم.
سلام مادر جان.
چی گپ شده جان مادر؟ چرا جگرخون هستی ها؟
چیزی نیست مادر جان.
راستی؟ مگرم خودت امروز مسابقه دوش نداشتی؟
معذرت میخوای مادر جان، من بازم ندانستم برنده شوم. من بازم شما رو نامید ساختم.
خدای من بچیم، از همین خاطر تو جگرخون هستی؟ پروا نداره صدقی سرت، امروز موفق نشدی دفعه دیگه حتما موفق میشی. تو اصلا نباید ناامید شوی جان مادر.
ولی مادر جان.
گوش کن مایک، از شکست بدتر ناامید شدن است. راستی کی برنده شد؟
برایان.
او خدای من، برایان رفیقت فوق‌العاده است، حتما خیلی تلاش میکنم. راستی تو با برایان تبریک گفتی؟
تبریک؟ خب
بچیم
راستش...
اگه فرصت نکدی که براش تبریک بگویی خیره، همین لحظه براش تلفن کو تبریک بگو. برایان دوست خیلی خوب توست.
حق با شماست، اینالی براش تلفن میکنم.
ای زنده بود بچیم.
برایان هر روز به موفقیت تازه‌ای دست پیدا می‌کرد. مدال‌های رنگارنگ او هر روز بیشتر می‌شد و کم کم صاحب یک مجموعه از مدال شده بود. او حالا در رده سنی خودش یک دونده نسبتاً مشهور شده بود.
سلام برایان.
سلام مایک.
میگم تو خبر شنیدی برایان؟
کدام خبره؟
همین که قرار است یک مسابقه دوش کشوری برگزار شود.
نه خبر نداشتم، چقدر عالی.
آه، از مکتب ما چند نفر معرفی میشن؟
من شک ندارم که یک نفرش خودت هستی مایک. تو دونده بسیار خوبی هستی، مطمئن هستم که برنده میشی.
راستش اگه من به لیست مکتب باشم تمام کوشش خودم میکنم که اول شوم تا مادر خودم خوش بسازم.
راستی حال مادرت چطور است؟
هنوز خوب نشده، ناجور است.
تشویش نکن دوست خوبه، بخی خوب میشه. نزدیک بود که یادم بره.
چی یادت بره؟
مدیر صاحب خودت کار داشت،
و ما گفت که اگه تو را دیدم برات بگویم که بری پیشش.
حتما به خاطر کارخانگی های ماست. نوشته نکردم، یعنی فرصت نکردم. قدر حوشم سون مادرم بود که هیچ وقت نشد.
خب به مدیر صاحب امیر بگو، حتما عذرت قبول میکنم.
خیلی من میرم ببینم که مدیر صاحب چی میگه. خدا کنه که مرا جنگ نکنه.
بیا داخل.
سلام مدیر صاحب.
سلام.
میبخشید دیگه تکرار نمی کنم، من دیشه و یادم رفت که کارخانگی خدا نوشته کنم.
ده و مورد پسان همراهیم گب میزنیم. امروز خواستمت که بیایی دیگه کار دارم کتت.
دیگه کار؟
من چم شنیدی یا نه؟ قرار از یک مسابقه دوش بین کل مکاتب کشور انجام شدم. از مکتب ما دو نفر انتخاب شده، تو و برایان.
من؟
بله، تو دونده خوب استی. برات گفتم که تیاری تا بگیری، تمرین تا کنی. من عقیده دارم که خودت به کمی چانس نیاز داری تا برنده شوی.
تشکر مدیر صاحب، من کوشش خودم میکنم حتما.
میتونی بریم. در ضمن دیگه تکرار نشه که کارخانگیت نوشته نمی کنی.
بچه خب؟ سمودی سر دیگه تکرار نمی کنی.
برو 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 با کار بگیر. با امان خدا.
سرانجام روز مسابقه رسید. انبوهی از مردم در استادیومی که مسابقه قرار بود انجام شود جمع شده بودند. همون قسمی که پیشبینی می شد برایان پیشتر از همه بود. دور پایانی بود که ناگهان برای لحظه برایان مچ پای خود گرفت و برای مدت کوتاهی استاد شد. همین توقف کوتاه کفایت میکرد تا رقیباش که به فاصله کمی از او قرار داشتند پیش بفتند. او روز در نهایت برایان به مقامی بهتر از مقام چهارمی دست پیدا نکرد. اما نکته جالب قضیه اینمی بود که مایک همسنفی او به مقام اول رسید. پس از پایان مسابقه برایان به مایک تبریک گفت. مایک خیلی هیجان زده بود. او میخواست هرچه زودتر به خانه برسه و مدال خوش رنگش به مادرش تقدیم کنه.
برایان بچم.
بله پدر جان.
گوش کنی، به خاطر شکستی امروز ناامید نشوی. خب مسابقه نمیست بچم، یک روز برنده هستی، یک روز هم بازنده.
اما تو بر ما و پدرت همیشه یک برنده هستی جان مادر. همیشه ما به تو افتخار کردیم و بازم افتخار میکنیم. ضمناً یک اتفاق، یعنی همو پیچ خوردن بند پاید، چانس برنده شدن از تو گرفت جان مادر، اگر نه که تو از همه پیش بودی.
پدر جان، مادر جان، میخواییم یک راز را براتون بگویم.
راز؟
راز؟ چی رازی بچه بگو؟
راستش من امروز میتانستم برنده شم.
خب؟
پای من پیچ نخور.
یعنی چی برایان؟ من خب باورم نمیشه، اصلا نمیفهم تو چی میگی. چی گفتی جان مادر؟
گوش کنین، من براتون اینا توضیح میدم.
خب بگو بچه.
مایک مادرش ناجور است.
خب
خیلی هم خوش داشت که اول شود تا مادر خود خوشحال بسازه.
خیلی خوب.
مایک تا بالا یک دونه مدال هم نگرفته، البته که دونده بسیار خوبی است.
خدای من برایان، تو چقدر کلان شدی، چقدر گپای خوب خوب میزنی، چقدر فکرهای کلان کلان میکنی بچه‌م. این خیلی فوق العاده است. ولی جان پدر، خودت کم از کم میتونستی دوم شوی.
راست میگن؟
بله میتونستم، ولی مایک میفهمه که من دونده خوبی هستم. اگر دوم میشدم میفهمید که من از قصد اول نشدیم.
عجب
عزیز مادر، تو تا کجایشم فکر کردی که اصلا عقل ما و پدرت نکشید؟ صدقی تو قهرمان فامیده شوم عزیز مادر.
خدا نکنه.
تو باعث افتخار ماست جان مادر. البته مایک دفعه‌های بعد باید بفهمه و خیلی تلاش کنه که رقیب چون تو داره عزیزم.
مادرت راست میگه، ما با تو افتخار میکنیم بچه.
تشکر.
جهانی سپاس از اینکه با ما همراه هستید. راوی عشق آماده پخش است که تقدیمتان میشم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
از مرگ چرا ترسم؟ کو آب حیات آمد. از طعنه چرا ترسم؟ چون او سپرم آمد. امروز سلیمانم. وقتی که عبادت کردی، العبودیت و جوهرتون کنهوه ربوبیه. وقتی که تعظیم کردی، تسلیم شدی، سجده کردی و گفتی که من فدای تو، هواهای دل من فدای هوای تو، اون وقت سلیمان میشی، اون وقت پادشاه میشی، تاج میذارن سرت. امروز سلیمانم. سلیمان مظهر اعتدال، مظهر توازن، تناسب، تقارن، بهار، شکوفایی. امروز سلیمانم. سلیمان کسی است که نشسته بر تخت وجودش، پادشاه است. ما باید سلیمان بشیم. دستور میده، دستور میده اینو بذارین اونجا. به دیوا میگه که شما چیز بکنید، شما قصر درست بکنید، مجسمه درست بکنید، تمثال درست بکنید، یعملون له من محاریب و تماثیل، چیزا درست بکنید. حاکمه، ما چرا حاکم نباشیم؟ به خشمت بگو برو واسه، به هرس بگو شما بفرمون اون طرف در اون زمینه هرس به کار ببرین. من همان لایش به آن طالب دنیا و طالب العلم. برو اون بر به اون هرس، چیز خوبیه. هرس اندر عشق تو فخر است و جا، هرس اندر غیر تو ننگ و تباه. برمه هرس گذاشتن به هم در ما خیلی هم چیز خوبی کردم. هرس بزن در میان بحر اگر بنشسته هم، تم در آب سبو هم بستم. آدم باید همش زیاد باشه اما به جا. اصلا در روز قیامت ممکنه یه ایده رو بگن آقا چرا طمع نکردی؟ یه ما خیلی طمع کردیم که طمع در سنگ و گل کردی، باید در رو گوهر میدوزیدی. این سرقته فسرق دره، اگه میخوای دوزی هم بکنی در این عالم، یه دره، یه در گرانبهای عشق رو. عشق دردانه است و من قواس دریا میکده. یه چیز حسابی برو بدوز. آدم به کادون که نمیزنه، چیزایی که خودت هم میدونی که اینا داره میگذره اصلا، یعنی تا بیه تو به نگاه بکنی بخوای لذت ببریدش، تموم شده رفته. وقت دل بسی به این حالا خوشحالی که من تونستم چیزی به دست نیوردی. باید آدم خیلی طمعکار باشه، شرطی که بفهمه که طمع رو کجا. سلیمان بشه انسان. سلیمان که شد دستور میده به تمام قوا، نیروی انتقام، نیروی هرس، حسادت، رشک، تمام اینا که خیلی هم قویه، اینا دیون. اما دیو چیز بدی نیست، به شرطی که زیر نظر سلیمان باشه. سلیمان دستور میده کشخلقی، کشخلقی خیلی خوبه. کشخلقی معنیش اینه که من حساسم نسبت به این فرم‌ها و این زود خلقم تنگ میشه. پس بیا هنرمند شو، بیا هنرمند شو، قالی بباف، بیا بگو که این یه ذره، این بلنده، این حاشیهش ذره کمه، حاشیهش خود زیاد، اینجا ایراد بگیر. ایراد رو اونجایی بگیر که باعث ارتقا و کمال تو بشه. ایراد بی خودی بس چی میگیری؟
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیه امرانم آرزود
از بی مدت ملولم آن انسان مارزوز
یافت می نشود جسته این ما
آن که یافت می نشود آن مارزوز
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
سپاس که در بخش نشرات شبانگاهی رادیو دری ما را همراهی کردید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.
Thank you.